مجموعه های دیگه هم هستن
همین کار رو میکنن.
حالا عرض بکنم
بفهم.
به این اونا روش پیرولیز اصطلاحاً پیرولیز دنه با استفاده از دما، با یه اجراد دما و حرارتی اون زباله ها رو زوب میکنن و اونجا دیگه از کاتالیز استفاده نمیشه.
آها.
محصولی که استحصال میشه بنزین و گازوئیل نیست متاسفانه.
چیه پس؟
نوع هیدروکربونه.
خب چه کاربردی داره؟
تو سوخت کمک میشه، استفاده میشه به عنوان یه ماده سوختی،
یعنی مثلا شبیه اکتان و اینجور چیزه داره عمل میکنه؟
نه اکتان که حالا برمیگرده توی بحث بنزین، نه اکتان رو بنزین مثلا به عنوان یه افزودنی اضافه نمیشه که سوختش.
خب کاربرد اون هیدروکربن چی عمله؟
میسوزوننش تو این کوره ها، میسوزونن به عنوان یه سوخته، نه سوخت خود رو. آها. اون یه سوخت استفاده
که برای فرآیند گرمایش و نمیدونم آره، کارهای آره.
ولی ببینید
این مشکلی نداره، سرطان‌زا نیست.
خب اولا که خیلی زیست محیطی نیست.
آها.
یکی از چیزایی که داره
دوستدار محیط زیست.
آره دوستدار محیط زیست نیست. محصولی که به دست میاد محصول با کیفیت و استانداردی نیست. سوخت به عنوان سوخت که ایجاد استفاده میشه آلایندگی داره.
آها.
ولی خب داره تو کشور الان دوستان دیگه این کار رو انجام میدن. عموماًم
شبیه مازوت.
آره
این همون آلودگی که مازوت داره.
یه مقداری غلظتش بیشتر.
آره. این ولی همون کارایی داره.
همون سیاهی رو داره. همون چیزی حالی که رنگبری میکنن که رنگشو بهتر میکنن. ولی ببینید، ولی خب همه این دوستان یکی از مشکلاتی که الان ما در گریبان گیر ما شده اینه که خب این مجموعه هستن و فعالیت میکنن.
خب
وقتی میای این پروژه خودمون رو تعریف میکنیم اون به ذهنشون اون پیرالیز متبادر میشه.
آها. نه این که اصلا یه دنیای دیگه است.
آره. ولی خب این باور خالصه ایجاد شده متاسفانه و خیلی چیز نشده دیگه، خیلی خوب جا نیفتاده که پیرالیز هستن. آخ دوستانم که باز ما رو میشناسن سالهاست، وقتی میگم آقا پیرالیزی که شما میگم با بارها
پیرالیز
نیستی. اینه که این باعث شده این مقداری دچار سردرگمی.
خب آقای شما مگه زمانی که کار شروع کردین دو نفر بودین؟
بله.
آره
الان همون شراکت دو نفره.
نه تیمتون چند نفر هست؟
ما تیممون رو استخدامی نداریم.
خب
پروژه کار میکنیم، یعنی ما خواهم واحدی بسازیم یا هر چیز داریم برون سپاری میکنیم در واقع.
نه شما الان میخواید همین کار رو انجام بدید، یعنی تبدیل ضایعات به بنزین و گازوئیل. خب حتی در یک حجم و مقیاس کوچیک، درسته؟ اینو چجوری انجام میدید؟ کیا انجام میدن براتون؟
ما یه خب تیم مهندس مشاور داریم که طراحی انجام
خب،
میده. طراحی های پایه داریم، مهندس جزئیات داریم، مهندس خرید داریم. این طراحی ها که انجام میشه بر اساس اون طراحی ها نقش طراحی ها که شده و نقش های اجرایی کار سفارش داده میشه برای ساخت یا برای خرید.
ساخت چی؟ دستگاه؟ یعنی دستگاهی که این کار رو انجام بده.
دستگاهی که باید این کار رو انجام بده.
شما خودتون داخل... مستقیما وارد فرایند تولید شدید یا نه؟
بله دیگه، تا اون پایلوتی که ساختیم در آرادگو اصلا مستقیما
چقدر میتونه تولید بکنه تو همون مجموعه؟
اونجا 3 تن در شبانه روز ظرفیتش بود.
خب
ولی ما یه شیفت بیشتر ازش استفاده نمی کردیم به خاطر اینکه حالا
چرا این کارو نکردیم؟
محدودیت های اونجا برخلاف محیطی که مال شهرداری بود دیگه، حالا خب. یه سری محدودیت های
یعنی الان این کار به صورت عملی انجام نمیشه، صرفا خب ساخت دستگاهشه.
به خاطر اینکه بعد از طولانی که شد دیگه بعد ما هم دستور دادن اونجا رو تصدیقات رو جمعش کنیم و تخلیه کنیم.
خب بخش خصوصی هم میتونی این کارو بکنی، یعنی شما مثلا میتونی دستگاهی که الان ساختی واسه این کار رو به بخش خصوصی بفروشی و اونا بیان خودشون این کارو بکنن؟ الان دارید این کارو میکنید.
هر کسی میتونه این کارو بکنه.
بعد چه فضایی نیاز داره؟
هر کسی میتونه که
مجوز بگیره.
تحت لیسانس
آره.
مجموعه ما این کارو بکنه دیگه، چون این دانشفنی و چیزا
آره. خب
مجوزهای کلیش هم همه شما در تو این 2 سال اندی که عرض کردم گرفتیم، پیگیر بودیم برای اون مجوز
خب.
و اونجا هم دو تا سرمایه‌گذار به خاطر طولانی بودن از دست دادیم. همه اون مجوزهای اولیش هم گرفتیم، حتی مجوز اولیه ستاد مرکزی مورد با قاچاق کالا رو برای صادراتش.
موضوع تولید بنزین شاید یه خورده بتونه حتی جنبه امنیتی هم به خودش پیدا بکنه. اینا یه مجوزهای دیگه ای نمیخواد؟
میگم اون
یه بخش خصوصی بیاد بده میگه آقا من خودم بنزین تولید میکنم.
خودش ببینید اگر از فرآورده‌های یارانه‌ای پالایشگاهی استفاده نکنه نه دیگه، ما که
هیچ نکته‌ای نداره.
ما از پالایشگاه که استفاده نمی‌کنیم، فرآورده‌های یارانه‌ای که نداریم. ما زباله‌ای که بعد بره تو طبیعت یا دفع بشه یا سوزانده بشه، یعنی
اون مقداری هست که بتونه به صورت مداوم برای شما سوخت نیاز اولیه رفع کنه.
کشور ما روزانه داریم
خب
که اگر این کاری بخش خصوصی نیست، این یه حبت عالی دولت رو میطلبه که بیاد
یا حداقل بیاد خصولتیش کنه،
مخصوصا تو این شرایطی که ما بشکه ناترازی انرژی بله. این روزا با بحث کاهش افزایش مصرف بنزین و گرونی بله. مصرف باید بینید انقدر ارزش اقتصادی داره که اگر این حبت عالی ایجاد بشه و این بسیجی بشه الان دولتی شهرداری ها همه زباله های پلیمری پلاستیک ریجکتی در کل کشور هستش موجوده، اینا رو اگر به مرور بیاد تأسیسات صنعتی براش ایجاد بشه، سالانه بیش از 200 همت درآمد،
ماشاءالله
200 همت دلار درآمد خواهد داشت.
200 همت دلار آقا بنزین شما لیتری چنده؟ آقا
بنزینی که الان ما استثنا میگیم، حالا اخیرا که نداشتیم ولی آره. محاسباتی که الان داریم 5000 تومان لیتری تموم میشه.
5 تومان چه خوب، درسته واقعا. ببین این بخش خصوصیه که دارین کار میکنین، بخش دولتی
بله، ولی خب بعد بخش خصوصی به تنهایی که نمیتونین رو پیش ببره، جرقه میتونه به این استعداد رسونده شده که بشه با حمایت دولت تحصیلاتی که داده بشه وقت جذب سرمایه گذارم، اگه حمایت دولت باشه جذب سرمایه گذار به راحتی جذب میشه،
چرا نشه؟
بسیار اقتصادیه. ببینید خوراک یه ماده بیارزشه
بله،
یعنی ما یه چاه نفتی داریم که ارزش اقتصادی نداره.
راست میگید.
خب این یه تو فرایند میره تبدیل میشه به یه سوخ، این هم میتواند از نظر صدور خدمات مهندسی فنی مهندسی به خارج از کشور، هم محصولی که تولید میشه رو میتونیم صادر بکنیم به هر حال، و هم ارزآوری داره، ایجاد اشتغال میشه، زباله های بیمارستانی که یه موزلی در کشور اینا میتونه بیاد به راحتی تبدیل به این سوخ بشه بدون کش آلایندگی. و
بنزین خودتون رو حاضرید بریزید توی باک ماشین
ما
خودتون؟
ما تو اون چیزی که تو پایلتون ساختیم تو ماشینمون
خودتون ریختید،
فیلمش هم موجود،
مشکلی پیش نیامد. خب خیلی عالیه، آفرین.
نه نه ما ازش استفاده کردیم، نه تنها ما، دوستان حفاظت فیزیکی هم مجتمع هم ماشین و موتوراش رو میوردن روزانه از همون بنزین استفاده
کردن. ولی چه کار جالبی. و یه سوال دیگه هم بپرسم، اونم این که و بعدش بریم بخشی رو با هم بشنم، یه فاصله هم بیفته. آقای شاه محمدی بنده خدا سرما هم خورده بودن چند روزی پیش، الان هم هر روز صداشون گرفته است، مثل خودم هم، منم تازه ذره سرما خوردگی بهتر شده، اما با همین شرایط هم هی سعی کردن جلوی سرفه ها رو بگیرن روی آنتن، دستون هم درد نکنه. ممنون از جناب علی. یه سوال دیگه هم بپرسم، اونم این که خب شما بعد یه کاری رو با این ویژگی با این حجم انجام دادید، چقدر میشه این استاندارد محصول رو بالاتر هم برد، مثلا در قالب بنزین سوپر ارائه بشه؟ خب الان بنزین سوپر با این اعداد و ارقامی که توی بورس ارائه شده خب قیمت نسبتا قابل توجهیه و قابل دسترس هم برای همه دیگه از این به بعد نخواهد بود.
بله.
یه مدت که نداشتیم، الانم که اومده بحث قیمت 75000 تومان داره مطرح میشه. این بنزین قابلیت تبدیل به بنزین سوپر رو هم داره یا نه؟
اصلا بنزین سوپر 100% تولید میشه. ببینید
با همین قیمت 5000 تومان بفهمید.
بنزینی که از پالایشگاه استحصال میشه به طور طبیعی حدود 80 اکتانش 80
اکتان 80 خب
حدودا حالا 78 تا 82 به طور متوسط 80. ما همین تو پایلوت این بنزینی که از همون زباله ها گرفتیم و پایلوت اونم خیلی استاندارد نبود صادقانه از کنه،
درسته،
حالا به دلایل متعددی خیلی استاندارد در نیامد، ولی همون تازه ما با اون میگیم بنزین خام، یا همون که ما اونجا استحصال کنیم و تو ماشینا ریختیم بهش میگیم بنزین و گازوئیل خام.
بله.
اکتانش وقتی داریم نمونهش آزمایشگاه پژوهشگاه سنت نفت آنلس که 87.5 بود،
ماشاءالله،
یعنی از استاندارد چیزم بالاتر بود. خب بگه ببینید افزایش اکتان دیگه با چیز دیگه، با افزودنی های مجازه که میتونیم اکتان تا 95 تا 105 هم حتی ارتقا بدید، یعنی به راحتی قابلیت
میتونه بنزین
اصلا بنزین سوپر بشه.
درست. خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه، امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. دوستان بریم به سراغ بخش بعدیمون، یه بخشی هست با عنوان ریز پلاستیک ها که خانم عاطفه کمالی این بخش رو آماده کردن. با هم بشنویم، خدمتتون هستیم.
میخوام درباره دسته ای از بسپارهای افزایشی صحبت کنم. مواد مصنوعی یا نیمه مصنوعی که از فرایند بسپارش یا پلیمریزاسیون به دست میان. صبر کنید. شاید این تعریف کمی پیچیده باشه. اما به این صدا گوش کنید. این صداییه که ما در زندگی روزمرمون زیاد میشنویم، به ویژه موقع خرید کردن. بله، موضوع صحبت من پلاستیکه.
اول پیوندهای شیمیایی مولکول‌های گاز و نفت مونومرها رو تشکیل دادن و مونومرها هم توی زنجیره‌های پلیمری بلند به هم دیگه پیوستن و در نهایت پلاستیک رو به شکل میلیون‌ها گلوله کوچیک به وجود آوردن. این گلوله ها رو توی کارخونه های تولیدی ذوب میکنن و توی قالب میریزن.
خیلی چیزایی که ما داریم تو زندگیمون ازش استفاده میکنیم خیلی عادی شده، خیلی روزمره شده واسمون و ما نمیدونیم چه اتفاقاتی در پس این ماجرا هستش.
تا حالا براتون پیش اومده چیزی رو برای اولین بار ببینین، بعد ببینین که همه جا هست؟ مثلا اولین بار یکی رو میبینین و بعد هر جا میرین دوباره اون شخص رو میبینین. کیسه های پلاستیکی برای من اینطوری بودن.
به دوروبرتون نگاه کنید. خیلی از وسایل ما از پلاستیک ساخته شده یا در ساختنشون از پلاستیک استفاده شده. ظرف های غذا، بطری های آب، خودکار، تلویزیون، تلفن همراه، ساعت، رایانه، کیف دستی ها و یا حتی پارچه ها و لباس هامون. ما مصرف کنندگان پر و پا قرص پلاستیکیم.
پلاستیک منبع بی نظیریه. چیزیه که برای هدفی در جامعه درست شده و باید برای اون هدف استفاده بشه. نفت بسیار نادره و برای ما بسیار اهمیت داره. نباید به صورت پلاستیک دور بریزیمش.
روزانه 23 کیلو نایلون پلاستیک اینجا استفاده میشه.
هر فرد در جهان به طور متوسط سالانه 400 کیلو پلاستیک مصرف میکنه.
میبینین چقدر مسخره شده؟ همه چیز رو تو پلاستیک بسته‌بندی میکنیم. حتی چیزایی رو که طبیعت خودش بسته‌بندی کرده ما تو پلاستیک بسته‌بندی میکنیم. کاغذ رو تو پلاستیک بسته‌بندی میکنیم. حتی پلاستیک رو تو پلاستیک بسته‌بندی میکنیم.
عمر همه وسایل پلاستیکی یه روز به سر میرسه و ما اونها رو با یه نمونه سالم جایگزین میکنیم و وسیله قبلی تبدیل به زباله میشه. اما آیا تا به حال به این فکر کردیم که سرنوشت این زباله های پلاستیکی چیه؟
این بطری روی آبها شناور میمونه تا در نهایت به یک جریان میرسه. جریانی که به یه رود و در نهایت به یه اقیانوس ختم میشه. بعد از ماها سرگردونی توی آب، کم کم به سمت گردابی کشیده میشه که بقیه زباله ها هم اونجا جمع شدن و بهش زباله‌دان بزرگ اقیانوس آرام میگن.
80% آلودگی آبهای اقیانوس ها ریشه زمینی داره. همه آشغالایی رو که ما در محیط میریزیم از طریق جریان آب رودخونه ها به اقیانوس ها وارد میشن.
توی اقیانوس مملو از آشغاله که بیشتر اونا پلاستیک.
حیات ما و آیندگان به محیط زیستمون بستگی داره. اقیانوس ها پر از پسمانده پلاستیکی هستن و این یه تهدید جدی برای زندگی و آینده ماست.
هیچی گتاکاتا از دانشگاه کشاورزی و فناوری توکیو سالهاست که درباره سطوح مواد شیمیایی خلیج توکیو تحقیق میکنند. او طی تحقیقات خود متوجه موضوعی شده است. هر مکانی که مواد سمی پیدا میکند، خورده های کوچک پلاستیکی نیز پیدا میشود.
پلاستیک های اقیانوس حامل سمومی هستند که حیوانات دریایی فکر میکنن غذاست و خب نارو میخورن.
پاک کردنش امکان نداره. من شنیدم پاک کردن گرداب شمال از اینکه سه بار تمام قاره آمریکا رو جارو برقی بکشی سخت‌تره. کار بسیار عظیمیه. پس این پلاستیک‌ها برای همیشه توی اقیانوس خواهند ماند.
ممکنه نتونیم زباله های اقیانوس ها رو جمع کنیم، اما وقت اون رسیده که زباله بیشتری به طبیعت اضافه نکنیم. شاید هنوز هم راه نجاتی باشه.
اقیانوس هسته اصلی حفاظت زمین و آب و هواست. حیات گسترده‌ای رو در درون خودش جا داده. اقیانوس قلب آبی سیاره زمینه. باید از قلبمون مراقبت کنیم. این چیزیه که حیات ما رو ممکن می‌کنه.
چشمان بیداره مره
درود به همه شما دوستان. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و مخاطب ما هستید و امیدوارم که همچنان برنامه رو پیگیری بفرمایید. اگر برنامه رو تا به این لحظه شنیدید، میدونید که جناب محمد رضا شاه محمدی مهمان ما هستن، مدیر عامل شرکتی دانش بنیان که یک فعالیت به نظر من قابل احترام رو تونستن سامان بدن، ولی خب الان توی مرحله‌ای هستن که برای اینکه بتونن محصول رو تجاری سازیش بکنن بایستی واقعا حمایت و همراهی دولتی رو شاهد باشیم. آقا از کی دانش بنیان شد مجموعتون و چگونه تونستید مجوزش رو بگیرید؟
98 دانش بنیان شدید،
یعنی همون زمان کرونا،
قبل از کرونا دیگه. اما این پایلوت ساخته شد و قابلیت تولید داشت که قابلیت این که بیان ببینن دوستان و از معاونت علمی تشریف آوردن،
درسته،
و از صندوق نوآوری شکوفایی تشریف آوردن، دیدند و به حال تایید شد و باش با هم دانش بنیان شدیم.
چه اینطور؟ حالا با توجه به تجربه‌ای که خودتون به هر حال توی این سالها به دست آوردید، مسیری که طی شد، چقدر فکر می‌کنید این دست کارهای ابتکاری، این نوآوری‌هایی که داره اتفاق می‌افته، یعنی ما آدمش رو داریم، متخصص رو داریم، می‌تونه محصول رو هم تولید بکنه در یک سطح کوچکتر، ولی خب وقتی قرار باشه در این مقیاس بزرگ بشه، نقش پررنگ دولت رو یا حداقل سرمایه‌گذاران رو می‌طلبه. چقدر فکر می‌کنید که زمینه برای موفقیت‌ها فراهمه؟ منصفانه، نه سیاه سیاه ببینیم نه سفید سفید، زمینی که خود شما یه تجربه خیلی واقعی و ملموس رو امروز دارید.
بله. ببینید ظرفیت‌های بسیار ما تو کشور داریم. و نیروهای متخصصی در حد با نبوغ بالا هم ما داریم. حالا این کار ما که حالا خیلی نمیگیم کار خاصیه، ولی خب کارهایی به مراتب با اهمیت تر از این هم هستش که خب من سراغ دارم دوستانی انجام دادن. متاسفانه حالا به خاطر محدودیت هایی که در کشور هست یا روزمرگی هایی که دوستانی که حالا مسئولیت کار دارن درگیرش هستن، علی رغم حرفایی که زده میشه در منصه ظهور و وقتی به عمل میرسه خیلی عینیت ملموس پیدا نمیکنه دیگه. والا ما ظرفیت های بسیاری داریم تو حوزه های مختلف، نوابغ بسیاری داریم که با حداقل های با حداقل امکانات و توجه میتونن به جایی برسن. ببین من به شما عرض کردم ما میتوانیم در کشور با یه بسیج عمومی و یه حمایت همه جانبه، نه اینکه کار خواستن نیست، همه شهرداری با این موزل زباله درگیرن.
درسته بله،
همه شهرداری ها زباله دارن، زباله ریجکتی دارن، مشکل دفع دارن، زمین مشکل دارن که بخوان دفع کنن، دانش چیزشو ندارن یا زباله سوز ندارن. زباله سوز خودش آلایندگی داره،
زهکشی باشه که کلی هزینه داره، کل
بله مثلا چون کل خطه شمال گیلان و مازندران رو ما چرخیدیم و با شهرداری مختلف برید وقتی همه بیان دست به دست هم بدن، هر کسی توی اون شهرستان خودش با ظرفیت های مختلف، همین زباله ها تبدیل میشه از محیط زیست پاک میشه و همین که اون محصول سوخت بنزین و گازوئیل استاندارد تولید میشه، حالا میتواند در کشور قابل استفاده بشه، میتواند نه صادر بشه. ببینید چون ما یه چیزی داریم که تو حالا برنامه سوم که دولت مکلفه که کسایی که تولید کالای انرژی استراتژیک انرژی فعالیت میکنن محصولشون یا به قیمت جهانی بخره یا اجازه صادرات بده.
درسته،
ما دنبال اون اجازه صادرات رفتیم.
چرا خوب میشد اگه این کار میکرد؟ شما تونستید با استانداردهای اونور همین رو چکش کنید؟ تونست استاندارد رو خوش
هم میگم شما شریک که من به حال استاد دانشگاه سمت نفت بوده و تو با پالشکم همکاری میکرده دیگه، به همه ریز موضوعات آنالیزی بنزین اشراف داریم. درسته. و با اون پارامتر رسیدیم الحمدلله.
بسیار خب، خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه. بریم به سراغ بخش بعدیمون. فکر کنم خانم مهدوخت نعمت‌زاده الان همراه ما هستن، آیتم شب چراغ رو قراره که با ایشون همراهی بکنیم و بشنویم. خانم نعمت‌زاده سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر باشه آقای درخشنده عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت میهمانان عزیز، همکاران و همه شنوندگان نازنینی که شنونده شب آفتابیان و منتظر شب چراغ، خصوصا اونهایی که قرار هست کسب و کار ورزشی راه اندازی کنن.
چی کار کنن؟ یعنی مثلا چه کسب و کار ورزشی؟
از هر نوع کسب و کاری که مرتبط با ورزش هست، چه به عنوان مثلا مشاغل خدماتی مثل باشگاه داری، چه فروشنده تجهیزات و وسایل ورزشی مثلا فروشگاهی که تردمیل میفروشه یا مثلا وسایل تنیس میفروشه، یا به عنوان کسی که مثلا مربی یک رشته ورزشی خاص هست و هست یک مجموعی تأسیس کنه و خدمات اون رشته رو اونجا ارائه بده، امشب میخوام به اینهایی که در این حوزه قرار کار کنن این رو آموزش بدیم که این که فکر میکنن که برای راه اندازی کسب و کار ورزشی نیازی به تخصص ندارن، نیازی به این که استعداد در اون حوزه داشته باشن ندارن، یک باور نسبتا نادرستی هست. این رو من نمیگم، خانم دکتر الهام اکبری میگن که مدرس و مشابه در حوزه کسب و کارهای ورزشی هستن و به همون میگن که اتفاقا چقدر در حوزه ورزش اگر شما استعداد داشته باشید
محتوم.
من خاطر فکر کردیم که امشب با خانم دکتر الهام اکبری همراه بشیم که در این باب بیشتر بهمون توضیح بدن و اون مسیرهایی که هموار میکنه راه رو برای صاحبان کسب و کارهای ورزشی که بتونن استعدادشون رو تست کنن که ببینن آیا اصلا مناسب این حوزه هستن یا نه، رو راهنمایی کنین که در غیر این صورت اگر اینها نباشه ما فقط یک سرمایه‌گذار در حوزه ورزش باقی خواهیم موند بدون استعداد، بدون مهارت و بدون تخصص.
درود به شما، همراهتون هستیم و این بخش رو میشنویم.
زنده باشید، من با تو خداحافظی میکنم و عرض سلامتی دارم.
زنده باشید.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تاکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی که یک کسب و کاری دارن باورش اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید. در صورتی اینجور نیست.
شب چرا؟
باور محدود کننده در افرادی که قصد راه اندازی کسب و کار حالا به ویژه در حوزه ورزش رو دارن این هستش که بدون داشتن تخصص یا حتی دست کم استعداد میتونن در اون کسب و کار موفق بشن. خب قطعا این یک باور تا حدودی نادرسته. مگر میشه که شما در حوزه فروش استعداد نداشته باشید یا تخصص نداشته باشید و بتونید یک ویزیتور خوب باشید؟ قطعا نه. باور درست این هستش که حتما در کنار تخصصی که در آینده به دست میاد به کمک تجربیات بایستی یک استعدادی در ابتدا باشه. اگر در هر رشته‌ای حالا ما به طور اخص به ورزش میپردازیم اگر استعداد یا روحیه وجود نداشته باشه قطعا چالش و مشکلاتی که پیش روی افراد قرار میگیره باعث میشه که افراد شونه خالی کنن و ادامه مسیر برای اونها بسیار سخت خواهد بود. مثلا به عنوان مثال مربی مهد کودک اگر استعداد و یا روحیه برخورد با کودکان رو نداشته باشه قطعا همون زنگ اول و روز اول کم میاره. بنابراین استعداد حرف اول رو میزنه به ویژه در حوزه ورزش. اگر شما استعداد شما شناسایی بشه در هر رشته ورزشی فرقی نمی کنه به ویژه در حوزه کسب و کار در ادامه مسیر با کسب تجربه همینطور مشاوره با افراد پیشکسوت و افرادی که سالهاست در اون کسب و کار ورزشی کسب درآمد کردن شما میتونید کسب و کار موفق تری داشته باشید. این رو در نظر بگیرید که لزوما نباید همه تخصص ها رو شما شخصا داشته باشید. نکته‌ای که خیلی مد نظر هست و جدیدن هم در مجلس تصویب شد سرمایه گذاری جمعیه که خب در حال حاضر هم خیلی باب شده. البته استارت اون از 16 سال پیش زده شد به نام قانون نظام جامع باشگاهداری که اتفاقا مسائل اقتصادی باشگاه ها رو هم در اون دیده شده. اما نکته اینجاست که این دستورالعمل جدید برای باشگاه ها حاوی چی هست؟ چه مطالبی رو؟ این هستش که حتما باشگاه ها باید کارشناس ورزش داشته باشند و حالا خیلی از موارد دیگه. بنابراین شما به عنوان صاحب کسب و کار ورزش که اتفاقا باشگاه داریم هست میتونید کارشناسان خبره کارشناسان متخصص تربیت بدنی رو استخدام کنید و یا قهرمانان جهان بین المللی و یا اگر در استانها کسب و کار شما برای استانها هست قهرمانان استانی رو جذب کنید. این بسیار کمک میکنه که خانواده ها و فرزندان اونها به شما اعتماد کنند. در کنار آموزش هایی که دارید استفاده از افرادی که در حوزه کاری خودشون تخصص دارن بسیار کمک میکنه که باشگاه شما برند بشه. من همیشه اشاره میکنم ورزش جزء تاپ 10 های دنیاست و مشاغل مرتبط با ورزش و تفریحات سالم جزء پردرآمدترین و پرطرفدارترین شغل های دنیا هستند. بنابراین حتی در ایران که خب به هر حال مسائل مشکلات اقتصادی هم هست اینو در نظر بگیرید که دولت هم حمایت میکنه، یعنی تخفیف های انرژی، تسهیلات دولتی و بانکی و یک سری آفرهای مالیاتی رو هم از طریق دولت و حمایت وزارت ورزش و جوانان از کسب و کارهای ورزشی حتما دیده شده. البته نکته قابل توجه این هستش که مخاطب محوری در ورزش در حال تغییر وضعیته، یعنی مثل گذشته نیست که باشگاه‌ها خیلی شلوغ باشن. در گذشته باشگاه‌ها خیلی پرتعداد بودن اما الان میشه گفت کلاس‌ها خصوصی شده، تمرینات اختصاصی شده و حتی مربیگری هم شخصی شده. بنابراین به عنوان فردی که قصد راه اندازی کسب و کار ورزشی رو دارید همین این آیتم‌ها موارد رو در نظر بگیرید. یک موضوع مهمی رو که الان لازم می‌دونم خدمتتون عرض کنم این هستش که بخش خصوصی با استفاده از مواد قانونی که وجود داره و این رو وزارت ورزش و جوانان در نظر گرفته و مورد تصویب مجلس هم هست این هستش که میتونن ورود کنن برای تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی، که این خودش یک معامله برد برده. یعنی چی؟ من اگر بخوام توضیح بدم، دولت یک سری پروژه ها داره که بخش خصوصی میتونه بیاد اینها رو به بهره برداری برسونه، هم بخش خصوصی از این ماجرا سود میبره و هم به هر حال دولت هم پروژه هاش به بهره برداری رسیده.